با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پژشکزاد خواهند پرداخت.
فصل سوم. نمیدانم چه مدت گذشته بود که ناگهان از صدای فریاد دوردستی از خواب پریدم. یک نفر فریادهای بریده‌ای می‌کشید، مثل اینکه دهنش را گرفته باشند. دزد. از جا پریدم. آقا جان و مادرم هم بیدار شده بودند. با دقت گوش دادیم. شکی نبود صدای دایی جان ناپلئون بود که از ایوان مشرف به باغ فریاد می زد. ناگهان صدا قطع شد و به دنبال آن صدای پا و هیاهوی شنیدیم. پدر و مادرم، من و خواهرم از پشه بندها بیرون دویدیم. نوکرمان چوب پشه بند را برداشت و به طرف خانه دایی جان دوید و ما با لباس خواب به دنبال او دویدیم. مشخاصم که تازه از خواب پریده بود در اندرونی دایی جان ناپلئون را به روی ما باز کرد. لیلی وحشت زده در آستانه در یک اتاق در کنار برادرش ایستاده بود. چی شده مشقاسم؟ بالا دروغ چرا؟ ما صدای آقا بود؟ پنداری صدای آقا بود. همه از اتاقهای متعدد گذشتیم و به طرف ایوانی که دایی جان ناپلئون شبها روی تخت بزرگ چوبی میخوابید دویدیم. ولی دری که بین اتاق دایجان و ایوان بود از پشت بسته بود. هرچه مشت به در کوبیدند جوابی نیامد و در باز نشد. بشقاسم به سر خود زد. بابام هی آقا را دزدیدند. مادر لیلی که زن نسبتاً جوانی بود فریاد می زد. آقا کجایی؟ خدا مرگم بده، دزدیدنش. آقا جان سعی کرد او را آرام کند. مادر لیلی زن دوم دایجان بود. دایجان زن اولش را بعد از 13 سال زندگی مشترک به عذر اینکه نمیتواند بچه دار شود طلاق داده بود و این طلاق در تمام زندگی دایجان از نظر تشابهی که با جدایی ناپلئون بناپارت و ژوزفین بعد از 13 سال زندگی زناشویی پیدا میکرد اثر عمیقی گذاشته بود. بعدها متوجه شدیم که دایجان به خصوص بر اساس این قرینه سرنوشتی مشابه سرنوشت امپراتور فرانسویان برای خود پیشبینی می کرد. به دستور آقا جان مشقاسم نردبانی آورد و از آن ابتدا خودش و پشت سرش آقا جان و دایی جان سرهنگ که تفنگ به دست با پیراهن و زیر شلواری سفید رسیده بود و سپس پوری و من با عجله بالا رفتیم. یک طرف تناب پشه‌بند دایی جان پاره شده بود و پشه‌بند که فقط به دو تناب بسته بود به یک طرف افتاده بود، اما از دایی جان ناپلئون خبری نبود. مادر لیلی از پایین با صدای لرزان پرسید چی شده؟ آقا کجاست؟ اون در رو واز کنین. دروغ چرا؟ والا دروغ چرا؟ پنداری آقا دود شده رفته هوا. در این موقع صدای ناله خفیفی شنیده شد. همه به دوروبر خود نگاه کردند. صدای ناله از زیر تخت می آمد. آقا جان قبل از همه خم شد و زیر تخت را نگاه کرد. آقا اونجا چی کار میکنن؟ باز صدایی شنیده شد ولی کلمات مفهوم نبود. مثل اینکه زبان دایی جان بند آمده بود. آقا جان و مشقاسم به کمک سایرین کمی تخت را جابجا کردند و زیر بازوهای دایی جان ناپلئون را گرفتند و از زیر تخت بیرونش کشیدند و روی تخت خواباندند. آقا زیر تخت چرا رفته بودین؟ دوست کجاست؟ ولی چشمهای دایی جان بسته بود و لبهای بیرنگش می لرزید. مشقاسم دستهای دایی جان را می مالید. در بین ایوان و اتاق را باز کردند و زنها و بچه ها هم وارد ایوان شدند. لیلی از دیدن پدرش در آن حال به گریه افتاده بود و مادرش به سر و سینه خود می زد. مشقاسم زیر لب گفت پنداری آقا رو مار زده. مادر لیلی گفت همینطور وایسادین یه کاری بکنین. آقا جان گفت باش خواستم، بدو دکتر ناصر الحکما رو بیار، بگو فوری خودشو برسونه اینجا. دکتر ناصر الحکما با لباس خواب و کیف طبابتش خیلی زود رسید و مشغول معاینه دایی جان شد و بعد از چند لحظه گفت سلامت باشید، سلامت باشید، چیز مهمی نیست، یک کمی هول کردن. و چند قطره از یک شیشه دوا در استکان چکاند و در حلق دایی جان ریخت. بعد از یکی دو دقیقه انتظار دایی جان چشم باز کرد. مدتی مبهوت به این طرف و آن طرف نگاه کرد. نگاهش روی صورت دکتر ناصر الحکما خیره ماند. ناگهان دست او را با خشونت از روی سینه خود عقب زد و با صدای گرفته از خشم گفت بیشتر دلم میخواد بمیرم و یک دکتر خائن دروغگو رو نبینم. سلامت باشید، سلامت باشین. چطور شده آقا؟ شوخی میفرمایین؟ نه خیر، خیلی جدیه. هیچ نمیفهمم آقا، چه اتفاقی افتاده؟ دایی جان روی تخت نیمخیز شد و در حالی که با انگشت راه خروج را نشان میداد فریاد زد بفرمایید آقا، خیال میکنین خبر توطئه در منزل برادرم به من نرسیده؟ دکتری که وجدان خودشو بفروشه دیگه دکتر ما نیست و جایی در این خانواده نداره. خودتون رو ناراحت نکنین، برای قلبتون خوب نیست. قلب من به شما مربوط نیست، همینطور که نفخ شکم قمر به شما مربوط نیست. همه ی حاضران کم و بیش به موضوع پی بردند. نگاه ها در جستجوی خبرچین دوری زد. من نگاه مشقاسم را متوجه پوری دیدم. پوری کمی ناراحت این طرف آن طرف را نگاه می کرد که نگاهش در چشم کسی نیفتد. دایی جان با صدای بلندتری گفت اصلا من حالم خوبه، احتیاجی به دکتر ندارم. بفرمایید آقای دکتر، برید برای دروغ گفتن یک توطئه دیگه بکنید. دایی جان سرهنگ برای اینکه صحبت رو عوض کند گفت داداش چه اتفاقی افتاده بود؟ دزد بود؟ دایی جان ناپلون که از دیدن دکتر اصل قضیه را فراموش کرده بود با نگاه وحشت زده به اطراف نگاه کرد و گفت بله دزد بود، خودم صدای پاشو شنیدم، خودم سایشو دیدم. آهای درا رو ببندین. در این موقع بود که ناگهان چشمش به آقا جان افتاد. لبها را از غضب برهم فشرد، به نقطه‌ای خیره شد و فریاد زد اینها اینجا چیکار میکنن؟ مگه خونه من کاروانسراست؟ و سپس با انگشت لاغر و استخوانی خود راه خروج را نشان داد. بیرون! آقا جان نگاه تندی به او انداخت و در حالی که به راه افتاده بود تا برود زیر لب گفت تقصیر ماست که خواب و به خودمون حروم کردیم. قهرمان جنگ کازرون داشت از ترس دزد زیر تخت سکته می کرد. دایی جان با یک حرکت تند به پا خواست و دست برد تا تفنگ را از دست دایی جان سرهنگ بگیرد، ولی او تفنگ را پشت سر خود برد. دکتر هم وحشت زده کیفش را برداشت و تقریبا به قدم دو به طرف در رفت. من هم به دنبال مادرم که به راه افتاده بود به راه افتادم. فقط در آخرین لحظه نگاهی به طرف لیلی انداختم و خاطره چشمهای اشکالودش را با خود بردم. صدای دایی جان را که استراتژی جستجوی دزد را مطرح می کرد تا نزدیک خانه خودمان می شنیدم. جستجوی دایی جان و مأمورانش به جایی نرسید و اثری از دزد پیدا نشد و نیم ساعت بعد سر و صداها فرو نشست. من انقدر آشفته بودم که خواب به چشمم نمی آمد. هیچ شکی نبود که پوری تلاش همه خانواده را برای رفع اختلاف دایی جان و آقا جان ضایع کرده بود. از عکس‌العمل او در ایوان خانه دایی جان پیدا بود که قرار و مدار با دکتر ناصر الحکما را او به دایی جان ناپلون خبر داده بود. دلم می‌خواست می‌توانستم دندان‌های درازش را خرد می‌کردم. پس فطرت، سخنچین، کاش دایی جان سرهنگ هم خیانت پدرش را فهمیده باشد. اگر نفهمیده باشد باید من به او بگویم. با اینکه نیمی از شب را نخوابیده بودم، صبح زودتر از هر روز بیدار شدم. هنوز اهل خانه بیدار نشده بودند، بی سر و صدا به باغ رفتم. از دیدن قیافه مشقاسم که مشغول آب دادن به گلها بود متحیر بر جا ماندم، زیرا در حالی که پاچه شلوار را تا زیر زانو بالا زده بود، تفنگ دلول دایجان را به دوش انداخته بود و با این وضع عجیب مشغول کار بود. مشقاسم، این تفنگ و چرا؟ مشقاسم با نگرانی اطراف خود را نگاه کرد و گفت: بابام جان، زود برگرد خانه خودتان. پرسیدم: چرا مشقاسم؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت: امروز روز بدیه، روز قیامت همین امروزه. به آقات و خانومت هم بگو این طرف ها پیداشان نشه. گفتم: مگه اتفاقی افتاده مشقاسم؟ گفت: والا دروغ چرا، ما امروز خیلی دلواپسیم. آقا دستور داده اگه یکی از شما پاش رو از این درخت گردو این طرف بگذاره، ما با تفنگ بزنیم میان قلبش. اگر چهره گرفته و نگاه سرد مشقاسم نبود، خیال میکردم شوخی میکند. در حالی که تفنگ را روی دوش جا به جا میکرد، گفت: صبح زود همون دزد دیشبی رو که داشته از روی پشت بوم خانه ما میپریده، این عباس آقا همین کفتربازه گرفته، آوردش خانه. پرسیدم: چیکارش کردین؟ گفت: والا دروغ چرا، آقا میخواست جا به جا بکشدش، اما ما شفاعتش رو کردیم. حالا تناپیچش کردیم توی زیرزمین، حبسه، ما هم قراولشیم. گفتم: تو زیرزمین؟ چرا ندادنش دست آژان؟ گفت: کجای کاری بابام جان، آقا چه بسا همین امروز تو باغ دارش بزنه. من لحظه ای وحشت زده ساکت ماندم. مشقاسم باز نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت و گفت: شما هم با ما زیاد حرف نزن، اگه آقا بفهمه ما با شما حرف زدیم ممکنه ما رو هم سر به نیست کنه. گفتم: مشقاسم، دوز گرفتن چه ربطی به ما داره؟ چرا دایجون ما را غضب کردن؟ مشقاسم سری تکان داد و گفت: چه ربطی به شما داره بابام جان؟ اگر می دانستی دوست کیه، می فهمیدی که کار چقدر خرابه. واه 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 واه، پناه بر خدا، خدا به خیر بگذرونه. من با نگرانی فوق‌العاده پرسیدم: دوست کیه مشقاسم، چی دزدیده؟ گفت: والا دروغ چرا، تا قبر وای بابام، هی آقا داره میاد. در رو یالا، در رو، به جوونید رحم کن، در رو، یا اینکه لای این شمشاد قایم شو. مشقاسم چون دید که فرصتی برای فرار من نیست، مرا به طرف یک شمشاد بسیار بزرگ که میشد لای برگ‌های درهم آن پنهان شد، هل داد و خودش به ور رفتن به گل‌ها مشغول شد. وقتی دایجان ناپلون نزدیک مشقاسم رسید، از دیدن قیافه گرفته او وحشت کرد. وقتی دهن باز به صحبت باز کرد، از لحن صدای او دانستم که فوق‌العاده عصبانی است. قاسم، مگه قرار نبود تو مراقب دزد باشی؟ حالا موقع این کاره؟ مشقاسم گفت: خاطرتان جمع باشه آقا، ما از اینجا هم هواشو داریم. دایجان گفت: از اینجا چطور هوای دزدو که توی زیر زمینه داری؟ مشقاسم گفت: ما هر دقیقه یک سری بهش میزنیم. حالا میخوایید چیکارش کنید آقا؟ بی آب و نون که نمیشه گذاشتش، نگهداریش هم خرج داره. چطوره بدینش دست آجدا، خیالمون راحت بشه؟ دایجان گفت: بدم دست آجان؟ من تا ازش اقرار نگیرم آزادش نمی کنم، مخصوصا این که حدس می زنم تحریک این مرد باشه. دایجان موقع گفتن این مرد با دست به طرف خانه ما اشاره کرد. در اینجا ناراحتی مشقاسم را حس کردم و دیدم زیر چشمی نگاهی به طرف درخت شمشاد که من در میان برگ‌هایش پنهان شده بودم انداخت. دایجان ادامه داد: این حمدالله 2-3 سال نوکرش بود، دزد هم نبود، آدم خیلی درست و با خدایی هم بود. حالا همین آدم بیاد خونه من دزدی، شکی نیست که تحریکش کردن، شکی نیست که توطئه‌ای در کاره. مشقاسم گفت والا آقا دروغ چرا تا قبر ما میگیم که کار کاسبی نداشته، دست تنگ شده، آمده یک رونقی به کارش بده. دایی جان مدتی ساکت و متفکر بر جا ماند. مشقاسم هم به کار خودش مشغول شد، ولی گاه گاه نگاهی به طرف پناهگاه من میانداخت. دایی جان ناگهان با صدای گرفته‌ای گفت میدونی قاسم، من حالا نگران دهن بیچاک و بند این آدم خبیث هستم. کی آقا؟ دایی جان با اشاره سر خانه ما را نشان داد. یکی کرده بی آبرویی بسی، چه غم دارد از آبروی کسی. میترسم بشینه این طرف و اون طرف هر چی دلش میخواد بگه. مشقاسم سری تکان داد و گفت والا آقا تو دعوا مرافع نقل و نبات که قسمت نمی کنن. بعد مثل اینکه خواست صحبت را عوض کند، زیرا نمی خواست در حضور یک شاهد پنهان ولی به هر حال حاضر صحبت به جاهای باریک بکشد، گفت حالا چطوره که شما اصلا این حرفا رو یادتون بره؟ روی هم رو وا ببوسید و قضیه به سلامتی تمام بشه. من با این مرد آشتی کنم؟ آنچنان خشونت و تندی در این سؤال دایی جان بود که مشقاسم وحشت کرد. ما حرفی نزدیم؟ نه، آشتی که نمیشه کرد، خیلی شما رو کنف کرده. دایی جان گفت به هر حال میترسم بشینه این طرف اون طرف مزخرف بگه. مشقاسم گفت والا آقا ما تا اونجا که ما میدانیم هر چی خواستید به هم گفتید. دایی جان با بی‌حوصلگی گفت چرا نمیفهمی؟ قضیه دیشبو که یادته، من یک کمی ناراحتی مزاجی داشتم، حالم به هم خورد. یادته وقتی داشت میرفت چی گفت؟ مشقاسم گفت والا دروغ چرا تا قبر ما چیزی خاطر ما نمیاد. دایی جان گفت چطور یادت نیست؟ یک حرفی زد که معنیش اینه که من از دوز ترسیدم. مشقاسم گفت استغفرالله، شما و ترس؟ دایی جان گفت همین، هیچ کس ندونه تو که همه جا در جنگ ها و مسافرت ها و اتفاقات مختلف با من بودی، تو بهتر از همه میدونی که ترس در قاموس من وجود نداره. مشقاسم گفت والا دروغ چرا تا قبر بینی و بین الله همچه وصله هایی به شما نمیچسبه. خاطرم میاد سلطان علی خان خدا بیامرز پیش از جنگ کازرون می گفت اینقدر بیکلگی و نترسی آخرش یک کاری دست آقا می ده. خاطرتان هست اون شبی که دوست ها ریختن توی خیمه های ما؟ پنداری دیروز بود، ماشالله با یک گلوله 3 تا از دوست ها رو خوابوندین زمین. دایی جان گفت آن هم اون دوست‌های وحشی و بیرحم اون زمان‌ها. دوست‌های امروز پیش اون دوست‌ها بچه شیر خورن. مشقاسم با هیجان گفت تازه ما خودمان که اینقدر بیکله و نترس بودیم، از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، اون شب خیلی ترسیده بودیم. اون سرکرده دوست‌ها بعد چجوری افتاده بود به پای شما عجز و التماس میکرد؟ پنداری دیروز بود، اسمش سید مراد نبود؟ دایی جان گفت بله، ما سید مراد ها دیدیم. مشقاسم گفت جدش کمرش بزنه، چه آدم نانجیب بیرحمی بود. مشقاسم طوری به هیجان آمده بود که گویی حضور مرا در آن نزدیکی فراموش کرده بود. قیافه دایی جان ناپلون هم روشن شده بود. از چهره‌های باز و آسمانی هر دو به خوبی احساس می‌شد که هیچ کدام در واقعیت آنچه می‌گفتند کوچکترین تردیدی نداشتند. گویی آدم‌ها و صحنه‌ها را به کمال روشنی در برابر چشم می‌دیدند. چند لحظه هر دو با نگاه دور و صورت نورانی و متبسم ساکت ماندند. دایی جان ناگهان به خود آمد، باز رو در هم کشید و گفت ولی مشقاسم اینها رو من و تو میدونیم. اگه این مرد بددهن و اون دکتر ساده امروز بشینن این طرف و اون طرف و بگن فلانی از ترس دزد حالش به هم خورده بود، اون وقت آبرو و حیثیت چندین ساله من چی میشه؟ مشقاسم گفت کی باور میکنه آقا؟ تو این ملک کی میخواید باشه که دل و زهره شما رو ندونه؟ دایی جان گفت مردم عقلشون به چشم و گوششونه، مطمئنم که این مرد برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار من از هیچ کاری روگردان نیست. مشخاصه مثل اینکه دوباره وجود مرا لابلای شاخهای شمشاد به یاد آورد، زیر چشم نگاهی به طرف شمشاد انداخت و گفت حالا بعد حرفشو میزنیم، تا الان که طوری نشده. دایی جان گفت چرا مهمل میگی؟ اینها همین امروز سرنا برمیدارن بالای پشت بوم. مشخاصه گفت ما هم انکار میکنیم. میگیم آقا حالشان به هم خورده بود. دایی جان گفت بله، ولی دایی جان سخت به فکر فرو رفت. مشخاصم ادامه داد میشه بگیم آقا رو مار زده بود. دایی جان گفت مزخرف چرا میگی؟ مار آدم رو زده باشه که فردا حالش جا نمیاد. مشخاصم گفت چطور جا نمیاد؟ ما یک همشهری داشتیم. دایی جان گفت خیلی خوب، همشهری داشتی که داشتی، به هر حال مار رو بگذار کنار. مشخاصم هم به فکر فرو رفت. آها فهمیدیم آقا، میگیم که آقا خربوزه و عسل خورده بودند، قولنج کردند. دایی جان جوابی نداد، ولی پیدا بود که به این پیشنهاد هم توجهی نکرده است. پس از چند لحظه سکوت مشقاسم ناگهان گفت آقا میدونید که؟ دایی جان گفت چی رو میدونم؟ مشقاسم گفت یعنی که اگه از ما بپرسید میگیم پنداری بهتره که دزد رو دکش کنیم بره. دایی جان گفت دوز رو ول کنیم؟ دوز رو؟ مشقاسم گفت اگه قضیه یه دوز گرفتن آفتابی بشه اون وقت همه حرف دوز رو میزنن، اونا هم قضیه دیشب رو نقل میکنن. دایی جان گفت مهمل میگی. مشقاسم گفت به ما مربوط نیست، اما این دوزده رو ولش کنین بهتره، قضا بلا هم رد میشه. الان هیچ کس غیر از این کفتربازه نمیدونه که ما دوز رو گرفتیم، یعنی آدم غریبه نمیدونه، کفتر بازه هم پای ما که حرفی نزنه. دایی جان سخت در فکر بود. بعد از سکوتی طولانی گفت حق با توست قاسم، در خانواده ما همیشه گذشت و بزرگی رسم بوده، چه بسا این بدبخت هم از زور تنگ دستی هم چی کاری کرده. برای سلامتی بچه ها بهتر از گناهش بگذریم. دایی جان باز لحظه ای سکوت کرد و سپس گفت تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. برو قاسم دست و پاشو واز کن و بگو زود بزنه به چاک، مخصوصا بگو سر خود این کارو می کنم، و اگه آقا بفهمه پوست از سرم می کنه. مشقاسم با عجله رفت که دستور اربابش را اجرا کند و دایی جان متفکر به قدم زدن پرداخت. چند دقیقه بعد مشقاسم همچنان تفنگ به دوش به طرف دایی جان که روی نیمکت زیر آلاچیق نسترن نشسته بود برگشت، لبخندی از رضایت بر لب داشت. خدا از بزرگی کمتان نکنه، نمیدونین چقدر دعا کرد، اصلا این بزرگی تو خون شماست. خاطرتان میاد همان سید مراد رو تا یک کمی عجز و التماس کرد بخشیدید، تازه یک خرج راه هم بهش دادید. دایی جان که به شاخه های گردو چشم دوخته بود با لحنی متاسف گفت ولی قاسم این چیزها رو کی قدر میدونه؟ شاید بهتر بود من هم مثل سایرین بیرحمی و شقاوت میکردم، شاید همین باعث عقب افتادن من در زندگی شد. مشقاسم گفت همچی حرفی نفرمایید آقا، آنکه ما میدونیم همه هم میدونن دست خارجی بود. همین پریروز زیر بازارچه حرف شما بود، گفتم آقا اگه انگلیسا باهاش بد نبودن تا حالا چه کارها که نکرده بود. دایی جان گفت بله، اگر انگلیسا و ایادیشون نبودن من خیلی کارها کرده بودم. مشخاصم که تمام داستان دشمنی انگلیس ها با دایی جان ناپلون را از بس از دهن خود او شنیده بود از حفظ می دانست، باز پرسید حالا آقا راستی چرا این انگلیس ها اینقدر با شما بدن؟ دایی جان گفت این گرگ مزور انگلیس با هر کس که وطنش رو و آب و خاکش رو دوست داشته باشه بده. مگه ناپلون چه گناهی کرده بود که اونطور به خاک سیاهش نشوندن، اونطور از زن و بچهش جداش کردن، اونطور دهکشش کردن؟ فقط وطنش رو دوست داشت و این برای اونها گناه بزرگیه. دایی جان با هیجان و تأثر حرف می زد و مشقاسم هم سر تکان می داد و نفرین می کرد. الهی به حق مرتضی علی آب خوش از گلوشون پایین نره. دایی جان گفت دشمنی اینها با من از وقتی شروع شد که دیدن وطنم و دوست دارم، آزادی خواهم، مشروط خواهم. من در پناهگاهم بسیار خسته شده بودم، پاهایم خواب رفته بود، سعی می کردم بدون صدا کمی جا به جا بشوم، ولی یک واقعه ناگهانی بر جا خشکم کرد. آقا جان که گویا صدای گفتگوی دایی جان و مشقاسم را شنیده بود، آهسته به آلاچیق نصرن نزدیک می شد. قلبم یک بار پایین ریخت. خدایا باز چه اتفاقی می خواهد بیفتد؟ من آقا جان را از محلی که بودم می دیدم، ولی دایی جان و مشقاسم از پشت چند ردیف شاخه‌های نسترن نمی‌توانستند او را ببینند. شکی نبود که آقا جان قصد گوش دادن به مکالمه آنها را داشت، زیرا بی سر و صدا نزدیک شده بود. خدایا رحم کن. دایی جان همچنان از فداکاری‌های خود در راه مشروطیت صحبت می‌کرد. حالا همه مشروط خواه شدند، همه ادعا دارند که برای مشروطه زحمت کشیدند، ولی ما حرف نمیزنیم و از خاطرها رفتیم. در این موقع ناگهان صدای خنده گوش خراشی از گلوی آقا جان بلند شد و در میان قهقهه خنده تصنعی فریاد زد: قزاق‌های کلونل لیاخوف هم حالا دیگه مجاهدین مشروطه شدن. یک دیوار نسترن بین آنها فاصله بود. من وحشت زده گردن کشیدم که عکس العمل دایی جان را ببینم. رنگش کبود شده بود، تمام عضلات صورتش منقبض بود. چند لحظه بی حرکت ماند، ناگهان از جا پرید و به طرف مشقاسم هجوم برد. با صدایی که از فرد غضب به زحمت از گلویش بیرون می آمد فریاد زد: تفنگ قاسم، تفنگ! و دست برد که تفنگ را از دست مشقاسم بگیرد. به تو گفتم تفنگ. مشقاسم با یک حرکت شانه بند تفنگ را روی دست لغزاند، تفنگ را به یک دست پشت سر پنهان کرد و دست دیگر را به سینه دایی جان گذاشت که جلو نیاید. آقا جان از لحن ترسناک صدای دایی جان گویی حسابش را کرد و با عجله دور شد. دایی جان باز نعره زد: بی شعور خائن! گفتم تفنگ رو بده به من.